بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه فنحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على من بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين سيد الوصيين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن العسكري أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. چند مناسبت و چند موضوع را عرض کردم که انشاءالله با رعایت اختصار عرض بکنم. امروز جمعه 26 اردیبهشت ماه، روزی که روز نکبت نام گرفته است از جهت این که سال روز اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیستای غاصب است. در سال 1948-1327 شمسی به این جهت این روز را روز نکبت نامگذاری کردند. موجودیت رژیم صهیونیستی بر اساس غصب و اشغال بود. از اول که آمدند و حکومت را به یهودی‌ها و صهیونیست‌ها دادند بر اساس ظلم و ستم و اشغال و غصب بود. یعنی به هیچ وجه مسئله رفراندوم، انتخابات، همه پرسی مطرح نبود. با اسلحه وارد شدند، با زور وارد شدند و موجودیت یک سرزمین و موجودیت مردم سرزمین فلسطین را اینها خواستند از بین ببرند و ظلمها و ستمهای بسیاری که بیش از 60 سال از این ظلمها و جنایات می گذرد. و متاسفانه جامعه جهانی و کسانی که در ظاهر منادی حقوق بشر هستند هیچگاه در برابر جنایات اسرائیلی ها نتوانستند حتی در زبان و در ظاهر هم یک موضع مناسبی داشته باشند. و مسئله رژیم صهیونیستی یکی از لکه های ننگی است که همیشه بر دامن غربی ها و عرض کردم کسانی که دم از حقوق بشر میزنند، این لکه ننگ تا آخر بر دامن اینها باقی خواهد ماند. مردم مظلوم فلسطین که از ابتدا مبارزه و مقاومت و پایداری را داشتند که البته متاسفانه یک مقطعی روی آوردند به سازش و مذاکره، اما دارند به این نتیجه میرسند که رژیم صهیونیستی و حامیانش از آمریکا و انگلیس و غرب کسانی نیستند که اهل منطق باشند و کسانی نیستند که به عهد خودشان وفادار باشند. یکی از موادی که همیشه در این قطعنامه ها و در این توافقنامه ها بود این بود که رژیم صهیونیستی در نقاطی که متعلق به فلسطینی هاست خانه سازی نداشته باشد و همیشه این را زیر پا گذاشت. برمیگردیم به آنچه که خداوند متعال در قرآن میفرماید، خطاب به رسول خدا: لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، و یا بر کسی را در دشمنی سختتر از این یهودی ها پیدا نمی کنی که عرض کردم به هیچ وجه اهل منطق نیستند. امیدواریم که انشاءالله به همین زودی سرزمین های فلسطین، سرزمین های مقدس فلسطین انشاءالله آزاد و مردم فلسطین انشاءالله حاکم باشند. فردا 27 اردیبهشت سال روز ارتحال مرحوم آیت الله العظمای بهجت اعلی الله مقامه الشریف است، شخصیت بزرگواری که جمع کرد بین فقاهت، بین زهد، اعراض از دنیا و بین عرفان و اخلاق، و جمع کرد در کنار همه اینها را با سیاست. یکی از کسانی که همیشه از حامیان امام رضوان الله تعالی علیه بود، این فقیه بزرگوار و این عارف ارزشمند بود. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی او را با ائمه هدا علیهم السلام محشور بگرداند و بر درجاتش بیفزاید. همین روز فردا روز ارتباطات و روابط عمومی نامگذاری شده است. روابط عمومی ها در تمام سازمان ها یک پل ارتباطی هستند بین مردم و مسئولین، و مسئولیت زیادی روابط عمومی دارد. امام رحمت الله علیه تأکید می کردند بعد از پیروزی انقلاب مسئولین که فعالیت ها را و آنچه را که انجام داده اند به مردم بگویند، منعکس بکنند. اما مسئولیت سنگینشان این است، ضمن این که منتقل می کنند، اما آمار غیر واقعی اعتماد مردم را کم می کند. آنچه که انجام نشده است در این گزارشات نباید بیاد. و بعدم یک پل ارتباطی، مشکلات مردم، آنچه که مردم نیاز دارند، آنچه که مردم توقع دارند از دستگاه‌های مختلف اجرایی، روابط عمومی ها به مسئولین منعکس بکنند. عرض کردم یک پل ارتباطی است. مناسبت بعد یک شنبه 28 روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است. ما در استان خوزستان از جهت میراث فرهنگی و آثار باستانی غنا بسیاری را داریم. در شهرهای مختلف استان حفظ و نگهداری اینها به شکل صحیحش، نه اینکه میراث فرهنگی مانعی باشد برای توسعه شهرها و بلاد، نه، اما به شکل صحیح عزیزان مسئول در میراث فرهنگی ضمن حفظ این میراثی که عرض کردم در خوزستان ما بسیار داریم، و از این فرصت برای جذب مسافران و به اصطلاح گردشگران باید به خوبی استفاده کرد و آنچه را که ما در استان خوزستان داریم به کشور و به دیگر کشورها انشاءالله عزیزان معرفی بکنند. پنجشنبه اول خرداد آغاز محاصره اقتصادی آمریکاست بعد از اشغال لانه جاسوسی. آنچه که آمریکا انجام داد که محاصره اقتصادی را شروع کرد و بعد هم کشورهای دیگر را، بعضی از کشورهای دیگر را خواست با خودش همراه بکند، هدفش از پای درآوردن نظام جمهوری اسلامی و قرار دادن مردم در برابر مسئولین و نظام بود و به لطف خدا به هیچ کدام از این دو هدف شومش نتوانست برسد. دشمنی خودش را نشان داد. آنچه که بر مردم اضافه شد پایداری بود، صبر بود، استقامت بود و در این حال سیادت و بزرگواری و بزرگی این مردم عظیم بود. این مردم عظیم و شأن بود. در کنار تمام این محاصره هایی که هرچه که دشمن می توانست انجام داد، مقام معظم رهبری فرمودند آنچه که انجام ندادند نتوانستند، اما آنچه که ما الحمدلله در مردم داشتیم و داریم، صبر و استقامت در مسائل مختلف از جمله در بحث محاصره اقتصادی که حالا بعد عرض می کنم. و پایان مراسم اعتکاف را داریم. نعمت بسیار بزرگی است که خداوند متعال عنایت فرموده است به مردم ما. مقام معظم رهبری در دیداری که مسئولین اعتکاف کشور داشتند خدمت ایشان فرمودند که تا پیروزی انقلاب مراسم اعتکاف فقط چند صد نفر، آن هم در قم، اما این که به صورت یک سنت ثابت و پایدار در تمام کشور و استقبال بسیار ارزشمندی که مردم دارد، به خصوص جوانها و به خصوص دانشجویان. آنچه که بنده در اهواز اطلاع دارم، دانشگاه‌های اهواز، حتما دانشگاه‌های سراسر کشور هم این چنین است، مسئولین دانشگاه مجبور شدند که قرعه کشی بکنند به خاطر اینکه تقاضای اعتکاف بیش از ظرفیت مساجد دانشگاه بود و این بسیار بسیار ارزشمند است. یکی از ملاک‌ها و شاخص‌های دینی بودن جامعه ما این مراسم اعتکاف است و عرض کردم به خصوص جوانان عزیز. البته الان ما ایام البیض ماه رجب اعتکاف رو برگزار می‌کنیم. در تمام طول سال مستحب است، به جز عید فطر و عید قربان که روزه گرفتن حرام است و نمی‌شود اعتکاف انجام داد، اما در واقع ایام سال مستحب. ولیکن انشاءالله باید سعی بکنیم که ماه مبارک رمضان، به خصوص دهه آخر ماه مبارک رمضان که وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در دهه آخر ماه رمضان پیامبر معتکف می شد در مسجد، انشاءالله این سنت 13 رجب که عرض کردم تمام ایام مستحب است و روز نیمه ماه رجب مثل دیروز که اعمال خاصی دارد، در کنار این ما انشاءالله اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان را هم انشاءالله زنده بکنیم. به همه عزیزانی که توفیق اعتکاف را داشتند تقبل الله میگوییم. انشاءالله که خداوند متعال عبادت ها و مناجات های همه عزیزان را مورد قبول خودش قرار بدهد. مسئله بعد که عرض میکنم، فرمایشات مقام معظم رهبری در 13 رجب پیروز در دیدار با مردم ایلام، چند نکته رو یادداشت کردم از فرمایشات مقام معظم رهبری. یکی تذکری که دادند، یک افراط و تفریط بود. بعضیا فکر میکردند که وظیفه حکومت اسلامی این است که بخواهد با جبر و با زور مردم را بکشاند به اطاعت خداوند متعال و اصطلاحی که داشتن مردم را به زور به بهشت ببرد. نقطه مقابل این تفکر غلط، یا بگوییم این نظر غلط، که مردم آزاد، هر کس هر چه که خواست انجام بدهد، مانند آنچه که در اکثر کشورهای عربی، کشورهای به ظاهر مسلمان هست، یعنی کسی بره امارات، کسی بره کشور دیگری، نعوذ بالله، مشروبات الکلی در اختیارش داره، مساجد هم باز، هر کس بخواهد بهشت را اختیار بکند برود مسجد، هر که جهنم را بره مشروبات الکلی و فساد و آنچه که هست. هر دو نظر، نظر غلط. وظیفه حکومت اسلامی مقام معظم رهبری در این فرمایشاتشان فرمودند زمین سازی برای ورود مردم به بهشت. این معنا ندارد که ما بیاییم وسایل گناه را آزادانه در اختیار عده‌ای که می‌خواهند گناه انجام بدن قرار بدیم، بعد بگیم کسی که خواست برود بهش، او هم وسایل برای او هم فراهم. نه، زمین سازی گناه در جامعه، در حکومت اسلامی باید از بین برود، زمین سازی اطاعت خداوند تبارک و تعالی باید در جامعه باشد. اگرچه عده‌ای هم بودند، عده‌ای هم هستند، علارغم این که تمام فضاها مناسب برای عبودیت و بندگی خدا، اطاعت شیطان رو اختیار می‌کنند، اونها رو دیگه نمیشه کاری کرد. اما ما بیاییم زمین سازی گناه رو هم آزاد بگذاریم، به هیچ وجه این نیست. و انشاءالله که این نظر غلط نه در بین مسئولین و نه در بین هیچ کس دیگری نباید باشد. از جمله فرمودند زمین سازی ورود مردم به بهشت، عبودیت و بندگی، مسائل اقتصادی است، مسئله معیشتی مردم. الان ما بیشترین مراجعی که داریم برای مسئله اشتغاله، به مراتب از مسئله تورم و گرانی این مسئله بیکاری سخت‌تره. یعنی در خانواده‌ها بسیاری از جوان‌ها سن ازدواج اما به هیچ وجه امکان ازدواج رو ندارند با توجه به این فرهنگ موجود، به خاطر اینکه کاری ندارند. آمده فارغ التحصیل دانشگاه در رشته های بسیار خوبی، در رشته هایی که جامعه صنعتی بهش نیاز داره، اما وقتی که به میدان کار بخواد بیاد کار برای او نیست. وظیفه بسیار مهم مسئولین، چه مسئولین استانی، استاندار محترم، سایر مسئولین و چه مسئولین کشوری، عرض کردم این مسئله از مسئله گرانی خیلی سخت‌تره و مسئله مهمتری است اشتغال. وظیفه همه اینه که اشتغال رو برای جوانها فراهم بکنن. وقتی که جوانی شغلی داشت، کاری داشت، تشکیل خانواده میدهد، ازدواج میکند، با ازدواج چنانچه در روایات داریم نصف دینش را تأمین میکند. اما یک جوانی که شغلی نداشته باشه، من نمیخوام بگم داشتن شغل از شرایط الزامی است برای ازدواج، اما فرهنگ فعلی جامعه اینه. اولین سوالی که از جوانی که خواستگاری دختری رفت، اولین سوال اینه که شغلش چیه. این مسئله که مقام معظم رهبری فرمودن که مسئله معیشت مردم از مسائلی است که زمینه ساز ورود مردم به بهشت است، و عرض کردم عبودیت خدا. و بعدم فرمودند هنجارهای عمومی جامعه ما معنویت است. ممکنه حالا ما متاسفانه در خیابانها که آنچه که میگویند متاسفانه بسیار داریم، کم نیست، اما تمام جامعه این نیست که ما چند ناهنجاری عمومی را ببینیم که متاسفانه وقتی که یک گناه آمد در جامعه بلافاصله خودش رو نشون میده. فرمودن اینها تنها نیست، هنجارهای عمومی جامعه ما بحث دینداری است، بحث معنویت است، و جوانهای عزیز ما فرمودن دغدغه‌شون دغدغه دین و معنویت و ملیت و میهن است. فرمایشات دیگری که مقام معظم رهبری داشتند که یادداشت کرده ام، در دیدار از نمایشگاه دستاوردهای هوافضای سپاه پاسداران، فرمایشات بسیار مهمی را مقام معظم رهبری دامت برکاته داشتند. فرمودند مهمترین دستاورد این نمایشگاه این است که ما می توانیم روی پای خودمان بایستیم و جوانهای ما می توانند وارد بشوند در عرصه‌هایی که دشمن نمی خواهد، در عرصه‌های در میدانهای بسیار دشوار و سخت، و وارد شدند در این عرصه‌هایی که اصلا به ذهن دشمنان ما نمی آمد که جوانهای این کشور با توجه به تمام تحریم‌هایی که داریم الان در رشته هوافضا، هیچ کدام از کشورهای غربی به هیچ دانشجوی ایرانی چند سال اجازه تحصیل نمیدن. یک تحریم همه جانبه. با وجود همه این تحریم‌ها جوانهای ما وارد این میدان‌ها شدند و این موفقیت‌ها را به دست آوردند. و مقام معظم رهبری گلایه از بعض از مسئولین که این خودباوری را ندارند، باور نکردند این توانمندی داخلی را، و اگر خدای نکرده کسی از مسئولین این رو باور نکرد، نگاهش به دشمنان ما می شود، امیدش به دشمنان ما می شود. وقتی که امیدش به دشمنان شد کوتاه میاد، از مواضعی که باید داشته باشه کوتاه میاد. اما این دستاوردهای بسیار عظیم مقام معظم رهبری فرمودند که نشان داد که چطور ما می توانیم روی پای خودمان بایستیم. و فرمودند که این مذاکرات را ما پیوند نزنیم به نیازهای داخل کشور. مذاکرات صریحا فرمودند باید ادامه پیدا بکند و انشاءالله که به نتیجه ای برسد. اما اینکه ما سرنوشت کشور را و آنچه که در کشور بهش نیاز داریم در مسائل دفاعی، در مسائل اقتصادی، در مسائل علمی، در ابعاد مختلف صبر بکنیم تا ببینیم این مذاکرات به کجا میرسد، این بسیار غلطه. فرمودند توانمندی های بسیار از جمله در مسائل اقتصادی. و بعدم فرمودند که دشمنی ها، ادامه دشمنی ها به خاطر این است که مردم ما میخوان مستقل باشن، نه بحث سلاح هسته‌ای است، نه بحث حقوق بشر، مردم میخوان مستقل باشن و پایبند به قرآن و اسلام هستن، البته این دشمنی ها ادامه پیدا خواهد کرد و این افتخار برای ما هست. دشمنی با ما به خاطر قرآن، به خاطر دین، به خاطر عرض کردم استقلال و سیادت و آقایی که این مردم بخوان داشته باشند، نه مثل کشورهای همسایه، اکثر کشورهای همسایه دیگران که بخواهد آمریکا و اسرائیل و دیگران برای آنها تصمیم گیری بکنند. مذاکرات هسته‌ای رو داریم باز در این دور که امروز روز آخرشه. اولا بنده از رئیس جمهور جناب آقای روحانی تقدیر میکنم که در دیداری که داشتن برای بعضی از دستاوردهای هسته‌ای در بحث بهداشت و درمان، آنجا رئیس جمهور تصریح کرد که ما از فناوری هسته‌ای عقب نشینی نخواهیم کرد. یکی این رو تأکید کرد و یکی هم این که ما آپارتاید را در مسائل هسته‌ای نمیپذیریم. ما تشکر میکنیم از این مواضع و این تذکر را هم به رئیس جمهور و هم به دیگر مسئولین میدهیم، از اینکه این مواضع را با شجاعت، با اقتدار، آشکار، علنی و همیشه بگید پروایی نداشته باشید، ترسی نداشته باشید. فکر نکنید آنچه رو که شما الان مطرح کردید اگر بلند مطرح بکنید و عرض کردم همه جانبه مطرح بکنید در مذاکرات صدمه ای میرساند. نه، وقتی در مذاکرات به ما صدمه میرسد که ما از موضع ضعف وارد بشیم، نه ضعف فقط این که ما بخوایم بگیم ضعف نداریم در شعار. عرض کردم دیداری که مقام معظم رهبری داشتن از این دستاوردها، این اقتدار عملی ما را نشان میدهد. این اقتدار رو ما باید داشته باشیم. البته شعارهای ما شعارهای مقتدرانه، عمل و رفتار ما هم اینچنین. و وزیر امور خارجه هم باز صریحا اعلام کرد که مسائل دفاعی نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه از مسائلی نیست که ما روی آن مذاکره بکنیم و در بحث مذاکرات بخواهیم مسائل موشکی و دیگر مسائل دفاعی را مطرح بکنیم. این مذاکرات همانطور که همه گفتند مذاکرات سخت، علت سخت بودن مذاکرات هم اینه، دشمنان زیاد طلب هستند، ما هم میخواهیم روی مواضع خودمان باشیم و آنچه را که مقام معظم رهبری فرمودند، خطوط قرمزی که ترسیم کرده این برای مذاکره کنندگان، این خطوط قرمز رعایت بشود. عرض کردم زیاد خواهی دشمنان البته مذاکرات را سخت میکند، اما این سختی مذاکرات نباید منتهی بشود به این که ما کمترین عقب نشینی داشته باشیم. مسئولین گفتند، ما هم این رو تایید میکنیم، آنچه که هدف مذاکرات است این است که به دنیا ثابت بشود که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. بسیار خوب، هدف مذاکرات اینه، مذاکرات رو هم انجام بدید و انشاءالله به نتیجه ای برسد. اما به هیچ وجه در این مذاکرات آنچه رو که ما روی پای خودمان بش رسیدیم، از بحث فناوری هسته‌ای، توانمندی های علمی، نه این تیم مذاکره کننده و نه هیچ کس دیگری اجازه ندارد که بخواهد کمترین عقب نشینی از این داشته باشد. آنچه که ما در مسائل هسته‌ای به آن رسیده ایم و دیگر دستاوردها آسان نبوده. شهدای عزیزمان در دوران دفاع مقدس، شهدای عزیز هسته‌ایمان، به خصوص در این مسئله که دشمنان آنها رو هدف قرار گرفتند، اینها آسان به دست نیامده که بخواهد آسان از دست برود. اما صبر و استقامت را انشاءالله همه عزیزان خواهند داشت و به صبر تدرک و رقائب مولا امیر المؤمن علیه السلام می فرماید. البته آنچه هم که مورد نظر ما باشد با صبر انشاءالله به آن خواهیم رسید. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی لطف و عنایات خاصه خودش را شامل حال همه ما انشاءالله بگرداند. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.